کردیم دیدیم دقیقا همون نقطه ای از مغز فعال میشه که مربوط به اعتیاده، مربوط به کسی که میره کوکائین مصرف میکنه. بله. یعنی این دوتا انگار جاشون توی مغز یه جاست، همون جاییه که وابستگی های شدیده. حالا توی ورزشکارا هم دقیقا همون جا هستش که جایی که در حقیقت یک وابستگی شدید به شهرت، رسیدن به ورزش برتر، لذت برتر. و وقتی که یه ورزشکاری دچار مشکل میشه به هر دلیلی، در حقیقت همین نقاط مغز دچار مشکل میشه. بله. و این ریشه‌ای هستش که باید یا به طریق دیگه حلش کنه و یا اینکه در واقع تو ذهن خودش همون جایی که قلقلکش میده یا آزارش میده میره سراغ اعتیاد. مثلا فرض کنید بحث بیکاری یکی از چیزاییه که عواملیه که ورزشکارا میرن سراغ اعتیاد. و یا فقر اقتصادی. ببین همه ورزشکار ما که اوضاع اقتصادیشون که خوب که نیستش که، و این طرف میخواد برسه به یک جای خیلی بالا، به یک قهرمانی، به یک شهرت برسه، اما اون موضوع فقر یا بیکاری که دوچارش میشه یا بیپولی که میاد سراغش نمیتونه، یعنی در حقیقت از جهت ذهنی به اون بنبسته میرسه که من قبلا هم توضیح دادم. و همین عاملی میشه که در حقیقت حالا راهش اینه که باید بره، مثال میگم، یه ورزشکار در کنار کارش بره یه کار دیگه انجام بده. تو ورزش حرفه‌ای در حقیقت نباید این کار انجام بده. همه جای دنیا مثلا یه ورزشکار حرفه‌ای باید فقط از رشته خودش بتونه ارتزاق مالی بکنه. ما خب مثلا در حقیقت توی کشور خودمون یه رشته‌ای هستش که از جهت درآمدی خوبم، مثل فوتبال. ولی خیلی شاخه‌های دیگه ما متأسفانه داریم که اینا دقیقاً یکی از مشکلاتشون مشکلات مالیه، مشکلات بیکاریه، مشکلات بیپولیه. همین عامل عاملی میشه که نمیتونه از جهت ذهنی به اون بنبستا میرسه. و حالا اگر بخواد مثلا کاری داشته باشه، ممکنه بعضیاشون بتونن جبران کنن، برن سراغ یه شغل دیگه و در کنار ورزششون اون رو جبران کنن. اما وقتی که کسی نمیتونه این کارو بکنه، اینجا همون جاییه که اون وابستگی شدید ذهنی ایجاد میشه و دچار مشکل میشه و برای حل این مشکل وقتی به بنبست بخوره میره سراغ اعتیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوردبچه. اگر بخوایم به صورت کلی و در واقع جامعه شناختی بررسی بکنیم این موضوع رو در بین جوامع مختلف، در واقع گرایش اعتیاد در بین ورزشکاران در جوامع مختلف، فکر میکنید که در چه جوامعی بیشتر در واقع افراد گرایش به این موضوع پیدا میکنن؟ آیا به نوع در واقع اون شکل پذیری جامعه و اون نوع رفتارهایی که در هر جامعه ای بروزه و اون هنجارهایی که براشون مهم هست میتونه در این مقوله مؤثر باشه، یا عوامل دیگه ای رو شما دخیل میدونید؟
دقیقاً به خاطر اینکه خود ورزش یک نوع رفتار فرهنگی هستش.
بله.
مطمئناً تأثیر داره محیط‌های اجتماعی و محیط‌های فرهنگی هر کشوری. عرض کردم خدمتتون، شما در کشورهای آمریکای لاتین که هم سطح ورزشی فوتبال بسیار هیجان و بالا هستش و مصرف مواد مخدر بالا هستش. من بهتون گفتم آقای اسکوبار که بودشن کارتلای مواد مخدر کوکائین در جهان، مال کشور کولومبیا هستش که دروازه‌بان قبلی تیم کولومبیا تو جام جهانی آقای هیگویت ها یک از دوستان صمیمی آقای اسکوبار بود. میبینیم همین ارتباط داره دیگه، یعنی این روابطی که بین شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی با کلوب‌های ورزشی و شبکه‌های مافیایی، اینا ارتباط‌های خیلی نزدیکی داره. و مطمئناً سیاست‌های غلط اون حاکمان اون کشورها هم باعث میشه که افراد خیلی راحت‌تر، به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای فقیر که فوتبال در اونها رایج هستش، ما می‌بینیم که بازیکنان پس از اینکه به سن بازنشستگی میرسن و درآمد خوبی ندارن، مطمئناً فکر راه چاره هستن دیگه. یعنی وقتی شما تموم میشه سقف آرزوهای ورزشی و میبینی همه چی از دست رفته، برای اینکه به نوعی امرار معاش هم بکنه و به نوعی اون حالتهای دوران قهرمانی هم داشته باشه و بتونه دوره برگرده به اون دوران، مطمئنا خیلی راحت‌تر گرایش پیدا میکنه به مواد مخدر.
بله. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع اعتیاد در بین ورزشکاران با حضور آقای محمد حنفی، کارشناس ارشد تربیتی، و همینطور آقای دکتر رضا کوردبچه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر اجتماعی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای حنفی، به نظر شما نقش خانواده در واقع پیشگیری از گرایش فرزندان به ویژه فرزندان ورزشکار به سمت اعتیاد چقدر هست و چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن خانواده ها در این زمینه؟
ببین، خانواده یکی از عواملیه که به صورت کلی میتونه نقش داشته باشه به گرایش بچه ها، فرزند ها. حالا فرزند حتی ورزشکار هم خب یکی از اون دسته از بچه ها هستن دیگه. که دلایلی که تو این زمینه وجود داره، یکیش بیسوادی یا کمسوادی یا ناگاهی والدینه. یعنی در حقیقت به خاطر اون سواد پایین نتونستن راهنمایی های لازم رو بکنن به بچه هاشون، برای اینکه در حقیقت وقتی وارد یک محیطی میشن، محیط دوستانه، محیط فضاهایی که در واقع برای تفریح هستش، تو اونجا چجوری از خودشون محافظت کنن. یعنی یه در واقع بچه‌ای که وارد یه فضا میشه، حالا بچه‌ای که میگم ممکنه مثلا خب سن بالاتر باشه، ورزشکار بشه،
بله.
ما تو سنین بالا هم آدم‌ها رو داریم که اینا نه نمیتونن بگن. توانایی نگفتن خودش یه توانایی بزرگه. وارد یه فضایی میشه، جمع دوستان هستن و اونجا در حقیقت بهش تعارف میشه یا میگن که حالا مثلا یه بار بیا لذت داره این کار رو انجام بده، اما این نمیتونه نبگه. همین نتونستن گفتن باعث میشه که یه بار میره امتحان میکنه و دچار اعتیاد میشه. این یکی از چیزایی که در واقع والدین باید بهش توجه کنن. همین آموزش هایی که از دوران کودکی باید انجام بدن برای بچه ها که تو این فضاها توانایی نگفتن، توانایی که تشخیص بدن چه چیزی رو مصرف بکنن مصرف نکنن، و بی سوادی و کم سوادی والدین یکی از دلایله. یکی دیگه وجود والدین یا افراد معتاد تو خانواده است. تو خانواده وقتی که یک فردی دچار اعتیاد میشه، دقیقاً افراد دیگه، برادرها، خواهرهای دیگه در معرض خطر هستن. این هم یکی از دلایلی که در واقع بچه‌ها، حالا حتی ورزشکار، دچار مشکل اعتیاد میشن. و سختگیری بیش از حد خانواده. خانواده‌هایی که خیلی سختگیری زیادی دارن، این جلوگیری‌های بیش از حد باعث میشه که وقتی که در حقیقت بچه یک منفذی پیدا میکنه، یک فاصله ایجاد میشه یا یک مثلا زمان کوتاهی بهش داده میشه، تو اون فاصله میخواد اون عقده‌های درونی خودش که نتونسته راحت نبوده بره جبران بکنه، و چه بسا توی همون فاصله درگیر موضوع اعتیاد میشه. و یه موضوع دیگه بحث فقر و رفاهه. هر دوتاشون عواملی هستن که تو خانواده مؤثرن. همونطور که فقر و نداشتن پول، بیکاری باعث میشه که در واقع یه بچه‌ای تو خانواده بره سراغ اعتیاد، که قبلا هم گفتم یه ورزشکار یکی از دلایلش همین بحث بیکاریه، به همون نسبت هم رفاه بیش از حد یا ثروت بیش از حد باعث میشه که برای احساس رضایت بیشتر، لذت بیشتر بره سراغ بحث اعتیاد و خوش بگذرونه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای حنفی. آقای دکتر آرش فراهانی، پژوهشگر در عرصه اعتیاد ورزشکاران، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
من سلام عرض می‌کنم خدمتتون و شنوندگان برنامه خوب.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر فراهانی عزیز. ما در این برنامه با موضوع اعتیاد در بین ورزشکاران در خدمت شنوندگان محترم هستیم. و سوالی که از خدمت شما مطرح هست این هستش که چه دلیلی وجود داره که در بین ورزشکارانی که خصوصا در سطوح حرفه‌ای میتونن در واقع به عنوان یک الگو از طرف نوجوانها و جوانهای یک جامعه پذیرفته بشن، علت گرایش این افراد به سمت اعتیاد چه مواردی هست؟
من در ابتدای زمینه رو عرض کنم خدمتون که شاید در واقع پاسخ جامعی برای این سوال بتونه فراهم بکنه. ببینید، از زمانی که در واقع رفتارهای انسانی از بازی به ورزش تبدیل شد و در واقع بحث اقتصاد و بحث حرفه‌ای بودن توی بازی ها مطرح شد، این ورزش اون کار کرده خودش رو از دست داد و اون بحث تفریح در ورزش کمرنگ شد. به واسطه این موضوع در واقع با کمرنگ شدن بحث تفریح، ورزشکاران حرفه‌ای دنبال یافتن اون قضیه هستن. خب توی جمع‌های مختلف، گروه‌هایی که قرار می‌گیرن، زمینه‌های اجتماعی که ثروت برای اینها ایجاد میکنه بیشتر، باعث میشه که در واقع به رفتارهای پرخطر رو بیارن. این رفتارهای پرخطر در واقع میشه همون جمعها، مهمانیها و رفت آمدهایی که دارند. حالا با توجه به فضای مهالودی که توی برخی از ورزشهای ما وجود داره، حالا به خصوص فوتبال، و در واقع ضعف قوانینی که هست قبل از انعقاد قرارداد و در واقع حین رفتارهای ورزشی و حرفه‌ای‌گری ها و بعد از اون حتی تو دوران مربیگری، اینها در واقع زمینه ای رو ایجاد میکنه که اون فرد برای ارضای نیازهای خودش، این یه وجهه قضیه است. یه وجه هم برای اون عده‌ای که در واقع به صورت غیر عمد به اعتیاد رو میارن، یعنی شما در نظر بگیرید که خب استفاده از مکمل‌های ورزشی، استفاده از داروهای مسکن، خیلی از جوانای ورزشکار ما نمیدونن در واقع مصرف موادی که برای اونها تجویز میشه چی هست و در واقع این وابستگی ها که ایجاد میشه زمینه های اعتیاد های حالا به مواد مخدر رو بیشتر فراهم میکنه. یک سری نظریه هست در حالا حوزه‌ای که من توش تخصص دارم توی جامعه شناسی که پوشش میده در واقع پاسخ به این سوال رو. همون رفتارهایی که کجروی ما ازش یاد میکنیم، در واقع کجروی هایی که علاسمه من داریم،
بله بله،
رفتارهایی که کجروی، یعنی در واقع اجتماع اون رو به عنوان کجروی میدونه و در واقع فرد بعد از این کجروی ها به سوی بیهنجار بودن میره و اون بیهنجاری منجر میشه به سستی ارزش هایی که برای اون فرد وجود داره و در نهایت انزوا طلبی ایجاد میشه.
بله. آقای دکتر بله. اشاره فرمودید به بحث مصرف مکمل‌های ورزشی در بین ورزشکاران که فکر می‌کنم بله. سوال خیلی از خانواده‌های محترمی هم که الان شنونده برنامه ما هستن باشه. آیا این مکمل‌ها میتونن منجر به در واقع اعتیاد در بین افراد بشن یا زمینه ساز بروز اعتیاد در بین افراد باشن یا نه خیر مثلا جای نگرانی نداره استفاده از این مکمل‌ها؟
در واقع اعتیاد رو اگر بخوایم به تعریفش ما در واقع رجوع بکنیم،
بله.
وابستگی تعریف میشه. خب وابستگی میتونه به هر چیزی باشه، حتی به یک داروی مثبت هم شما امکان داره وابستگی داشته باشید و این وابستگی دائمی رفتار اعتیاد رو ایجاد میکنه یا حداقل زمینه های اون رو ایجاد میکنه. حالا میخواد مکمل ورزشی باشه که در واقع ورزشکار فکر میکنه که به اون نیاز داره، میخواد مواد مخدری باشه که به صورت مستقیم میدونه که این ماده اعتیاد آوره. در واقع مکمل ها میتونن اعتیاد آور باشن و هستن، این یه واقعیتی. البته خب ریشه های پزشکی در واقع استفاده از مکمل ها رو ما نفی نمی کنیم، ولی در واقع این رفتار ها از حوزه جامعه شناسی وقتی بررسی میشه میبینیم که در پشت این یه وابستگی وجود داره که ورود به مرحله اعتیاد رو حداقل سرعت میبخشه یا ریسک فاکتوری برای این قضیه در واقع هست.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر فراهانی و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از شما بسیار ممنونیم.
قربان شما، متشکرم از تماستون.
زنده باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای دکتر کوردبچه، مهمترین مؤلفه‌ای که فکر می‌کنید می‌تونه بازدارنده و به نوعی پیشگیرنده باشه در خصوص در واقع گرایش افراد خصوصا ورزشکاران به سمت اعتیاد، اگر بخوایم یک دسته‌بندی منظمی در این رابطه داشته باشیم به نظر شما چه مواردی هستن؟
من فکر می‌کنم ابتدای امر این آگاهی هست، آگاهی دادن هستش که از مجراهای خیلی گوناگونی میتونیم به قول معروف این اتفاق بیافته. ببینید شما بین مسابقات ورزشی که تلویزیون پخش میشه مثلا بین فوتبال 15 تا 20 دقیقه تایم هستش دیگه، شما نگاه کنید ببینید از این زمان چند دقیقه برای پخش تبلیغات تلویزیونی مختلف برای اینکه مردم ترویج بشن، برای اینکه مصرف کنن، مصرف سطحی رو دارن انجام بشن، بعد چند دقیقه یک کارشناس، یک روانشناس یا یک کسی که بیاد تو همین تایم خیلی کم، چون مخاطبان میلیونی داره دیگه، شما رسانه وقتی در اختیار داری مخاطبان میلیونی داری، بیا تو این تایم کم در مورد همین آسیب شناسی جامعه شناسی ورزش صحبت بکنه، در مورد رفتارهای ناهنجار مثلا ورزشکاران صحبت کنه. نمیبینیم، یعنی واقعا این یکی از مسائل اصلی هستش که ما یه گپ وحشتناکی وجود داره بین آگاهی دادن در سطوح مختلف جامعه و آگاهی ندادن، یعنی که ما آگاهی ندیم و در قبالش سعی کنیم که تماشاچیان، بینندگان ما و کسی که پای تلویزیون هستن ذهنشون بر اساس همون فرهنگ رسانه‌ای که در اختیار متولیان هستش بتونیم با تبلیغات مختلف بمباران کنیم و ذهن اون مخاطب رو از مجرای اصلی اون قضیه دور کنیم. و بحث آموزش هستش دیگه، ما چرا نباید در کنار، ما خیلی از وقتا میشنویم که تیم‌های ملی وقتی اعزام میشن به مسابقات خارج از کشور، در کنار اونها ما یک روانشناس، یک آسیب شناس همراهشون نمیره. ما به مراتب میشنویم که اختلافات بسیاری در خود اردوهای تیم ملی، در اردوهایی که ورزشکاران حضور دارن به وجود میاد، قهر ورزشکاران. اینا ناشی از اینه که آموزش، یعنی ورزشکار ما هم نیاز به آموزش داره، نیاز به این داره که بهش آگاهی داده بشه. اون یک شخص همه چی تمام نیستش، اون لحاظ بدنی داره یه سه ابیلیتی هایی هستش که، ولی لحاظ آگاهی حتی خود ما هم نیاز داریم، ما که حالا با اون کارشناس داریم در این برنامه حضور داریم، نیاز به آگاهی داریم، نیاز به کسب آگاهی داریم که بتونیم رفتارهای متناسب با اون وجه اجتماعی که داریم هستش. که ما مثلا نگاه کنید نوربرت الیاس یکی از جامعه شناسان عصر حاضر میگه که ما ساعت ها میگه مدرنیته، انسان عصر مدرن کاملا انسان سانسور شده ای شده، محدود شده، برای اینکه بتونه یه سری خشونت هایی که مثلا در قرون وسطا، در قرون قبلی به وجود اومده در جامعه بروز نده دیگه. همه تو جامعه دیگه طرف نمیاد مستقیم یکی رو بکشه، حالا این اتفاقی در قرون قبلی مثلا اتفاق میافتاد. میگه همین محدودیتی که برای آدم‌ها به وجود آورده، همون محدودیتی که یک انسان مدرن داره و دست پاشو گرفت و نمیتونه اون طبیعت خود واقعیش رو بروز بده، به ورزشگاه‌ها کشیده میشه دیگه. شما خشونت در ورزشگاه‌ها برای چی اتفاق میفته؟ و نوبت الیاس میگه که این خشونت‌ها خشونت طبیعی هستن که انسان مدرن چون در جامعه نمیتونه بروز بده، ورزشگاه‌ها جایی شده، مجرایی شده برای اینکه این خشونت‌ها بروز پیدا کنه و در حتی خود توی داخل زمین بازی هم این اتفاقات میفته. خب اینا نیاز به آموزش داره، نیاز به فرهنگ سازی داره و آگاهی دادن به خود ورزشکاران.
خیلی متشکرم جناب آقای حنفی. صحبت‌های آقای دکتر گلبشه رو شنیدین در رابطه با نقش آموزش و آگاهی دادن به افراد از طریق رسانه‌های مختلف در زمینه پیشگیری از اعتیاد. شما مؤثرترین شیوه این آموزش رو به چه شکلی می‌بینید و چقدر مؤثر می‌دونید نقش این شکل از آموزش و اطلاع رسانی رو در بین افراد مختلف جامعه؟
ببینید ضمن تایید صحبت‌های آقای دکتر کلبچه، در مورد همین موضوع بحث آموزشی یا پیشگیری از گرایش ورزشکارا به اعتیاد، به نظر من خب چند تا موضوع مهمه. یکی این که در حقیقت دست اندرکاران یک مجموعه ورزشی، حالا میتونه یک سازمان ورزشی باشه یا یک کلوپ ورزشی باشه، فرق نمی کنه، اینا باید یه برنامه‌ریزی خیلی مدونی داشته باشن در کنار اون برنامه‌های ورزشی که وجود داره، برنامه‌های در حقیقت روحی روانی ورزشکار هستش. یعنی این که فقط این نیست که مثلا فرض کن سر یه تایمی ورزشکار باید حضور داشته باشه بیاد ورزش رو انجام بده و بره. کسی که برنامه ریزی باید برای همه مسائلی که ورزشکار درگیرش هست برنامه ریزی داشته باشه. یعنی این که این ورزشکار از اینجا وقتی میره خونه یا از خونه وقتی که میاد اینجا چه مشکلاتی داره، چه مسائلی داره که درگیرش هست و وارد این مجموعه ورزشی میشه، اینا باید بررسی بشه و دونه دونه برای اینا برنامه‌ریزی بشه. ما همونطور که در حقیقت میایم بررسی میکنیم که چه عواملی از جهت روانشناسی فردی و اجتماعی باعث میشه که یک ورزشکار بره گرایش پیدا کنه به موضوع مصرف مواد مخدر، به همون نسبت برای همه این آیتم هایی که داریم صحبتشو میکنیم باید یک سازمان ورزشی برنامه‌ریزی بکنه که جلوگیری بکنه از اون یا پیشگیری بکنه از اون. و یکی از خب این مسائلی که الان داریم صحبتشو میکنیم وجود یک مشاور یا روانشناس توی مجموعه ورزشیه که به نظر من خیلی مهمه. نمیدونم که الان در حقیقت چقدر این موضوع بهش پرداخته میشه یا نمیشه. تو هر مجموعه ورزشی واقعا باید به خصوص توی سطوح حرفه‌ای، به خصوص توی سطوح حرفه‌ای ما نیاز وجود داره که یک روانشناس، یک مشاوری که در واقع متخصص خیلی حرفه‌ای هستش کمک بده. یعنی مثلا فرض کن تک تک این ورزشکارای تیم ملی رو بررسی بکنه که مثلا فرض کنید الان که اومده اینجا مشکل مالی داره یا نداره، توی خانواده درگیری داره با پدر مادر، درگیری داره نمیدونم با بچه‌ها، با برادرها، اینا تمام عواملی که ما داریم صحبتشو میکنیم اینا رو دونه دونه بررسی بکنه، باهاشون گفتگو بکنه و سعی کنه که اینا رو برطرف بکنه. اینا چیزایی که درصد خیلی زیادی باعث پیشگیری از گرایش یک فرد به اعتیاد میشه.
شنوندگان محترم، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع اعتیاد در بین ورزشکاران تقدیم حضور شما شد، که این برنامه با حضور آقای محمد حنفی کارشناس ارشد تربیتی و همینطور آقای دکتر رضا کردبچه مدرس دانشگاه و تحلیلگر اجتماعی تقدیم حضور شما عزیزان شد و همینطور آقای دکتر داریوش نسبی تهرانی متخصص مغز و اعصاب و آقای دکتر آرش فرهانی پژوهشگر در عرصه اعتیاد ورزشکاران هم که به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند. و در پایان من احسان شادمان به همراه همکاران ارجمندم آقای نادر بنی صفار تهیه کننده محترم و همینطور سرکار خانم مهفام پرتو صدا بردار محترم، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنیدید برنامه هاشور رو. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. اما دوستان، در آستانه نهم دی ماه هستیم، روز خروش ملت ایران، روزی که مردم ایران نشان دادند که بصیرند. در میان گرد و غباری که فتنه‌گران به پا کردند، هرگز نه راه رو گم می‌کنند و نه دست از راه بر واقعی که ولایت فقیه و رهبر جامعه است برمی‌دارند. روز نهم دی ماه روزی که مردم مسلمان انقلابی ایران نشان دادند که این جمله حضرت امام رو که فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیب نرسد، به خوبی درک کردند و در عمل اون رو
به منصه ظهور گذاشتن و اجرا کردن. نهم دی ماه یک بلوغ فکری و یک بلوغ سیاسی رو در مردم ما نشان داد و نشان داد که مردمی داریم که واقعا با تمام وجود گوش به فرمان رهبرشون هستند و با تمام وجود در مقابل دشمن می ایستند و دشمن رو می شناسند. دشمن شناسی و بصیرت مردم رو به جهانیان ثابت کرد. نهم دی ماه در خودش یک سری ویژگی های منحصر به فرد داره که واقعا باید اونها رو شناخت و قدر دونست.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیشدستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنند، دروغ انگاری میکنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. اینا کارهای دشمنه. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه. میخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد را از بین ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنند، مردم رو بدبین کنند، اعتماد به نفس مردم رو بگیرند، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن. درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغه های شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم. اینا کارهایی که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
خب دوستان عزیز، اجازه بدید یک بار دیگه گرامی بداریم حماسه نهم دی ماه رو که در این روز ندای حلم ناصر بلند نشد ولی فریاد لب